شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شد. شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، بامداد امروز در زندان سقز اعدام شد. بانوان ملی پوش ایران در مسابقات وشوی قهرمانی جهان در مالزی به 3 مدال طلا دست یافتند. درود شنوندگان ارجمند. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار محمد جمالیزاده پاقلعه در روزهای گذشته در سوریه کشته شد. خبرگزاری مهر قتل وی را به تروریست ها نسبت داده است. بر اساس این گزارش، محمد جمالیزاده در جنگ با عراق از فرماندهان لشکر سارالله بود. وی بعد از جنگ در قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق ایران و پس از بازنشستگی در سالهای اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استانداری کرمان مشغول به کار بود و اخیراً به عنوان داوطلب به سوریه اعزام شده بود. قرار است مراسم تشییع وی روز سه‌شنبه فردا در کرمان برگزار شود. سپاه پاسداران حضور گردانهای ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، امروز اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی را مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه به شدت تکذیب کرد و گفت ایران هیچ گونه گردانی در سوریه نداشته و تنها حضور مستشاری دارد. قبلا بر اساس خبری که ایسنا منتشر کرده بود، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان سابق سپاه است، گفته بود ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد و پشت پیروزی های ارتش سوریه نیروهای ایرانی قرار دارند. شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد اهل بانه، بامداد امروز در زندان سقز اعدام شد. سعید شیخی، وکیل مدافع شیرکو معارفی، در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام وی را تایید کرد. شیرکو معارفی در آبان ماه سال 1387 دستگیر شد و در دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام عضویت در حزب کموله، اقدام علیه امنیت کشور و اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. شیرکو معارفی در فروردین ماه گذشته در اعتراض به حکم اعدام و زندانی شدنش اعتصاب قضا کرده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند جلوی اجرای حکم اعدام وی و دیگر زندانیان سیاسی را بگیرند. سه عضو تیم ملی وشوی بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در کوالالامپور مالزی به مدال طلا دست یافتند. به گزارش خبرگزاری مهر، مریم هاشمی در فینال وزن 65 کیلوگرم حریف فرانسوی خود را شکست داد و مدال طلا گرفت. الهی منصوریان نیز در وزن 52 کیلو با شکست دادن حریف کره‌ای به مدال طلا دست یافت. شهربانو منصوریان در وزن 75 کیلو با از سر راه برداشتن وشوکار کانادایی سومین مدال طلایی تیم ایران را به دست آورد. قبلاً هانیه رجبی و فرشاد عربی هم دو مدال برنز برای تیم ملی وشوی ایران کسب کرده بودند. سه‌شنبه فردا محسن محمد سیفی، امیر فضلی و حمیدرضا قلی‌پور در بخش ساندای مردان برای کسب مدال طلا به دیدارهای فینال می روند. محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، صبح امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در قاهره آغاز شد. در این دادگاه 14 نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین نیز محاکمه می شوند. جمشید زند.
محمد مرسی در نخستین روز حضورش در انظار عمومی از زمان برکناریش در جلسه روز دوشنبه دادگاه گفت من دکتر محمد مرسی رئیس جمهور مصر هستم و این دادگاه را غیر قانونی می دانم. آقای مرسی با تأکید بر اینکه وی رئیس جمهور مشروع مصر است و محاکمه توسط این دادگاه را قبول ندارد، گفت این یک کودتای نظامی بود و رهبران کودتا هستند که باید محاکمه شوند. وی همچنین گفت که نمیخواهد قضات دادگاه هم جزئی از عوامل کودتا بشوند. آغاز جلسه روز دوشنبه دادگاه مرسی با حدود 2 ساعت تأخیر انجام شد، زیرا وی از پوشیدن لباس سفید رنگ زندانیان در دادگاه سر باز زد و بنابر گزارش ها سرانجام با لباس شخصیش در دادگاه حضور یافت. دادگاه روز دوشنبه لحظاتی پس از آغاز به خاطر سر دادن شعارهای توسط برخی از حاضران در جلسه با تأخیری 1 ساعته روبرو شد. رئیس جمهوری سابق مصر قرار است همراه با 14 تن از اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین با اتهاماتی از جمله تحریک به قتل در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذر ماه سال گذشته محاکمه شوند. بنابر گزارش ها نزدیک به 20,000 مأمور پلیس و سرباز مسئول کنترل اوضاع امنیتی در قاهره طی روز دوشنبه بودند. محل دادگاه محمد مرسی همان جایی است که پیشتر حسنی مبارک رهبر پیشین مصر آنجا محاکمه شده بود. محمد مرسی از زمان برکناریش توسط ارتش مصر در 12 تیر ماه سال گذشته در یکی از مراکز نظامی نگهداری می شود. بحران سیاسی مصر پس از آن آغاز شد که ارتش آن کشور آقای مرسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرد. این اقدام ارتش پس از تظاهرات 100,000 نفر از مصریان با درخواست استعفای محمد مرسی انجام گرفت. محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر از راه انتخابات آزاد پس از انقلاب آن کشور بود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. از سال 1389 و بر اساس برنامه 5 توسعه صندوقی به نام صندوق توسعه ملی راه اندازی شد. بر اساس قانون این صندوق برای تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار راه اندازی شده است و قرار بر این است تا 20% از درآمدهای نفتی ایران به این صندوق واریز شود. اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی از کارکردهای این صندوق است. اما موجودی و توان این صندوق 3 سال پس از تأسیس چقدر است؟ بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است؟ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، این پرسش را در یکی از واپسین گفتگوهای تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران این گونه پاسخ داده بود.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دوره 11 موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد. پس از او محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که همزمان ریاست بر اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن ایران را بر عهده دارد، موجودی صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. عدد اعلام شده توسط نهاوندیان با رقم محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد مشابهت داشت. پس از اعلام این اعداد و ارقام مختلف از موجودی صندوق توسعه ملی که مقام‌های دولتی و اجرایی این دولت و آن دولت اعلام کرده بودند، نوبت به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی رسید تا او نیز از جمله پاسخ دهندگان به این پرسش باشد. ناصر سراج که پیش از این با قضاوت بر سر پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی بانکی شناخته می‌شد و حال ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار شده است، موجودی این صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده است. اعلام اعداد ارقام مختلف و متفاوت از موجودی صندوق توسعه ملی باعث شده تا این پرسش جدی‌تر از هر زمانی مطرح شود که سرانجام موجودی این صندوق چقدر است و اختلاف‌های چند میلیارد دلاری اعلام شده ناشی از چیست. نزدیک به 2 هفته قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش اظهار نظرها درباره عدد و رقم مربوط به مانده موجودی صندوق توسعه ملی را در برنامه‌ای تلویزیونی اینگونه توضیح داد.
یعنی واریزی به صندوق توسعه ملی از زمانی که تشکیل شده تا تقریبا پایان دولت دهم 55 میلیارد دلار شد. این میشه واریزی. اما این یه صندوقه، میتونه از محلش وام بده. البته همه وام‌هایی هم که داده شده بلافاصله مصرف نمیشه، مسدود میشه. ولی در کل حدوداً بعد از این که ما بیان وام هایی که داده شده و مسدود شده از این 55 تا کم کنیم، 32 میلیارد دلار مانده داره این حساب. ببینید اگر برگردیم به فرض به زمانی که آقای دکتر احمدی نژاد این مصاحبه رو انجام داده، حدود 53 تا 54 تا
موجودی داشته،
حدود مثلا 31 خورده ای هم وام داده بوده.
بله
الان منابع میاد تو صندوق، وامم داده میشه. بر اساس آخرین اطلاعاتی که گزارش صندوق توسعه ملی منتشر شده، واریزی یا اسمشو بذاریم بخشی از سرمایه بلد. یا دارایی بالغ بر 55 تاست، این یعنی پسنداز ملی، این یعنی دارایی ملی که اگر یه زمانی خواستیم ما با بدهی مقایسه کنیم باید اینو مقایسه کنیم.
بله.
این 32 میلیارد دلار موجودی است که امروز در اختیار این دولت است، میتواند از محل این وام بدهد.
با توجه به پاسخ آقای حسینی به نظر میرسد اختلاف آمار و ارقام اعلام شده از موجودی صندوق توسعه ملی بسته به تعریف پاسخ دهنده از موجودی و سرمایه صندوق متفاوت بوده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اینکه موجودی صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده، اما او در واقع از کل سرمایه صندوق صحبت کرده است. به گفته ی آقای سراج 24 میلیارد دلار از منابع صندوق در اختیار بانک ها قرار گرفته تا صرف سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح‌های مصوب شود. آقای سراج موجودی نقدی و فیزیکی صندوق توسعه ملی را نیز 18 میلیارد دلار اعلام کرده است. حال باید دید منظور اسحاق جهانگیری یا محمد نهاوندیان از موجودی صندوق توسعه ملی کدام یک از این اعداد است. اما حتی با حساب و کتاب آقای سراج هم تکلیف 12 تا 13 میلیارد دلار از منابع این صندوق، یعنی ما با تفاوت اعداد و ارقام ذکر شده با کل منابع صندوق، مشخص نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنها به برداشت‌های بانک مرکزی در قالب‌های مختلف از این صندوق اشاره کرده بدون آنکه عدد یا رقمی برای آن ذکر کند. پیش از این دولت محمود احمدی نژاد به برداشت غیرقانونی از این حساب برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها متهم شده بود، اتهامی که مسئولان دولت پیشین آن را همواره رد کردند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بانوان وشوکار ایران در پیکارهای قهرمانی جهان طلاها را درو کردند. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
در پیکارهای وشوی قهرمانی جهان سه ورزشکار زن ایران در بخش ساندا موفق به کسب سه مدال طلا شدند. در این رقابت‌ها که به میزبانی کشور مالزی در جریان است، روز دوشنبه الهه و شهربانو منصوریان در اوزان منهای 52 و 75 کیلوگرم و مریم هاشمی در 65 کیلو در دیدار فینال با پیروزی بر حریفان خود نشان خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الهی منصوریان که در یک مبارزه سخت و پربرخورد حریف کره جنوبی اش را شکست داد، بعد از مسابقه به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم و بینی راهی بیمارستان شد و نتوانست در مراسم اهدای مدال شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نخستین برنامه سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در سفر به ایران سخنرانی در کنگره علم و فوتبال است. بلاتر روز چهارشنبه پس فردا همراه هیئتی از اعضای فیفا برای شرکت در کنگره علم و فوتبال و همچنین دیدار با برخی از مسئولان ورزش ایران وارد تهران خواهد شد. رئیس فیفا قرار است روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دیدار کند. در فوتبال سری آ ایتالیا روند پیروزی‌های آسروم دیشب در هفته 11 با توقف 1-1 مقابل تورینو پایان یافت. رومی‌ها که به عنوان شگفتی‌ساز این فصل سری آ با کسب 10 پیروزی متوالی یک رکورد جدید از خود بر جای گذاشتند، علی‌رغم تساوی شب گذشته برابر تورینو با 31 امتیاز همچنان پرچمدار جدول هستند. دیشب همچنین اینتر میلان با 3 گل در زمین اودینیزه پیروز شد و به ردیف چهارم آمد. ناپولی و یوونتوس بعد از روم دوم و سومند. در فصل جاری فوتبال لالیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید به غیر از بارسلونا، سایه سنگین همشهری اتلتیکو مادرید را هم بالای سرش دارد. اتلتیکو مادرید دیشب در هفته 12 لالیگا با 2 گل اتلتیکو بیلباو را شکست داد و با 33 امتیاز همچنان مکان دوم جدول را در اختیار دارد. بارسا با 34 امتیاز پرچمدار است و رئال مادرید با 28 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. و در دیدار فینال رقابت‌های تنیس مسترز پاریس یک شنبه شب، نوواک جوکوویچ صربستانی مرد دوم تنیس جهان در 2 ست داوید فرر اسپانیایی سید شماره 3 را شکست داد و علاوه بر جام قهرمانی جایزه نقدی 500,000 یورویی این بازی‌ها را هم از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها را همچنین می‌توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، رادیو فردا.com. با عضویت در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت، ضمن پیگیری خبرها و گزارش‌ها همچنین میتوانید درباره آنها اظهار نظر کنید و با سایر مخاطبان به بحث و گفتگو بپردازید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. فشرده خبرها 18.